حالتون چطوره؟ سلامت این انشالله. تئاتر قبول، سال نوتون مبارک، گرچه با تاخیر هست. سلامت باشید انشالله. عذیتتون میکنم جا پاشایی.
شما ببخشید من یه مدار کسالت دارم، سرما خوردم بخاطر همین صدام گرفته.
بله
میگم یه مدار کسالت دارم، سرما خوردم صدام گرفته.
اشکالی نداره، بزرگوارید. همین که پاسخگو هستید لطف بزرگی جناب پاشایی. اذیتتون میکنم، اگر امکانش وجود داشته باشه و در واقع اذیتتون نکنم با این مریضی که دارید، میخوام چند دقیقه مصدرتون بشم و در واقع گفتگو بکنیم اگر امکانش هست.
یادی نداره، فقط یه مدار من صدام.
مشکلی نداره عزیزی، نداره.
شما متوجه میشید؟
بله بله بله، سلامت باشید.
همکاری من متوجه نمیشه.
نه خیالتون راحت، خبرنگار جماعت چون باید همه فن حریف باشه مجبوریم که سلامت باشید. اتفاقا صدای شما بسیار الان رساست، شوخی میکنم خدمتون. جناب پاشایی، سال گذشته سال دانش بنیان ها بود و در واقع حمایت از دانش بنیان ها. مزاحمتون شدم ببینم که ما با توجه به رصدی که شما دارید در این عرصه چقدر در واقع شاهد تحقق این موضوع بودیم، مشکلات پیش رومون در کجاها بود و آیا رفع شد، چند درصد به نظرتون موفق بوده در واقع تحقق شعار سال، به ویژه اگر نمایی دارید از استانهای غربی اون رو هم اشاره بفرمایید ممنون میشم.
استانهای غربی همدان.
بله همدان، کرمانشاه.
من بهتون گفته بودم من متولد همدانم. آره
نه خیر نفرموده بودید. نه خیر، سعادتی است پس.
آره ما در واقع هم استانی هستیم.
بله خیلی هم عالی، خدا رو شکر.
خدمت شما که خب بسم الله الرحمن الرحیم. پیرو به در واقع نامگذاری سال قبل در بحث شرکت های ببخشید در بحث تولید دانش بنیان.
بله
خب یک روندی شروع شد، در واقع دستگاه های اجرایی بیشتر در واقع معطوف به موضوع دانش بنیان ها شدن و سعی کردن به نوعی ارتباطات بیشتری با این شرکت ها بگیرن. خب اول سال هم تقریبا توی اواخر اردیبهشت ماه، یعنی اواخر اردیبهشت ماه 1401 ما قانون جشن دانش بنیان رو در مجلس مصوب داشتیم. بعد هم که خب آیین‌نامه هاش نگارش شد و مجموعاً از 11 تا آیین‌نامه اجرایی که داشت 10 تاش در واقع در مجموعه هیئت دولت در هیئت وزیران نسخه مانده هیئت وزیران مصوب شد و در واقع یکیش مونده. حالا من اینجا میخوام این اشاره هم بکنم، حالا نمیدونم
بله.
جاش هست بفهمید. یا موضوع مرتبط هست یا نه. آیین‌نامه اجرایی بند بی ماده 6 قانون جشن دانش بنیان هنوز در هیئت وزیران مصوب نشد.
بله
و این به خصوص با توجه به اون بحث فضای استقرار شرکت دانش بنیان که خب موضوع مهمی هم هست به برخی از این شرکت ها، تقریبا یکی از مشکلات اساسیشون بحث استقرار هست و هزینه های بالای اجاره و اینها که خب به خصوص توی بحث کلان شهرها الان خیلی مزاحم هست.
بله
و در واقع ایراد و مشکل ایجاد میکنه، هنوز مصوب نشده. یعنی بند به آیین‌نامه اجرایی بند به ماده 6 قانون جشن دانش بنیان هنوز مصوب نشده، به رغم اینکه خود قانون تصریح شده که حداکثر ظرف 3 ماه باید این مصوب بشه. این یکی از به نظرم نکاتیه که در بحث اون چیزی که فرمودید که چه چیزهایی
محقق شده
چه چیزهایی نشد، اگه سیر قانونی موضوع رو نگاه کنیم میشه گفت که در بحث قانونیش ما خب عملکرد خوبی بوده به نسبت در خب تصویب قانون که خب انجام شد. البته یه بخشش مال 1400 بود، یعنی بخشی از بحث پروسه قانون گذاریش و رفت و برگشت مجلس شورای نیابان برای سال 1400 بود. ولی خب سال 1401 در واقع اردیبهشت نهایی شد. تو آیین‌نامه اجرایی هم که کردم 10 تاش از 11 از مجموع 11 آیین‌نامه اجرایی 10 تاش مصوب شده به هیئت وزیران و یکیش مونده. اون یکی هم البته آیین‌نامه مهمیه. ما امیدوار هستیم هیئت وزیران با توجه به دغدغه رهبری معظم و حالا اهمیتی که از اقتصاد دانش بنیان داره این بحث پروسه قانونگذاری تکمیل کنن و ناقص نمونه.
بله.
به خصوص اینکه تصریح قانون هم هست که باید توی مرحله مشخص و معینی انجام بشه. عرض کنم خدمت شما که در پروسه اجرایی خب عرض کردم دستگاه اجرایی بیشتر توجه کردن به بحث شرکت‌های دانش بنیان.
بله.
ولی اینکه ما کجاییم و کجا در واقع باید بریم، یعنی به قولی تعریف علم مهندسی رو حالا من اینو تو پرانتز عرض می‌کنم شاید خیلی مرتبط با موضوع نباشه ولی به عنوان یه جزء لازم خیلی موقع تو بحث تعریف علم مهندسی میگن آقا در واقع شناخت وضعیت فعلی، ترسیم وضعیت مطلوب، و
بله.
کار مهندس اینه که این دوتا رو به هم وصل کنه.
بله.
یعنی از وضعیت فعلی ما بتونیم به اون وضعیت مطلوب بریم. وضعیت فعلی ما یا اقتصادمون دانش بنیان هست یا نه؟ من دست راحت عرض میکنم خیر. آیا اقتصاد دانش بنیان ما در واقع شکل گرفته در کشور؟ بنده معتقدم پایه هاش در واقع شکل گرفته ولی هنوز لرزانه، یعنی پایه های اقتصاد دانش بنیان در کشور شکل گرفته ولی لرزانه و هنوز ماهیت و کلیت اقتصاد ما یک اقتصادی که من به قول یکی از دوستان میگفت ما اگر اقتصاد خودمون رو بگیم اقتصاد ملک بنیان خیلی خیلی در واقع واقعی تره تا بگیم اقتصاد دانش بنیان.
بله.
چون کلیت اقتصاد ما هنوز یک اقتصاد، من با عرض معذرت ولی خب با کمال صراحت عرض میکنم که دلال محور هست.
بله.
سوداگرانه هست. تا زمانی که قانون مالیات بر عایدی سرمایه تثبیت نشه و بحث دلالی رو و سوداگری رو مشمول مالیات سنگین نکنه، خیلی رفتن به سمت اقتصاد تولید محور که خب اقتصاد دانش بنیان هم یک بخشی از اقتصاد تولید محوره، خیلی توجیه واقع گرایانه پیدا نمیکنه. یعنی ممکنه ما رو کاغذ هی مدام بیان بگیم که آقا مثلا دستگاه ما اینقدر همایش برگزار کردن، اینقدر نمیدونم جلسه گذاشتن باشه که پیدا نشه، ولی خیلی اتفاقات نمیفته. چون مثلا شرکت زدن در کشور ما به خصوص شرکت تولیدی زدن مکافات و در واقع دردسرهای زیادی داره که این دردسرهای زیاد رو بخشای سوداگرانه نداره. من دارم در مورد کلیت موضوع
بله.
صحبت میکنم، یعنی وارد جزئیات نمیشم. اینکه چرا اقتصاد دانش بنیان ما اونطور که باید به رغم اینکه ما مازن در شعار سال قرار دادن ولی هنوز محقق نشده، پاسخش اینه.
بله.
چون هنوز کلیت اقتصاد ما یک اقتصاد تولید محور نیست. اول باید اقتصاد تولید محور باشه که امسال هم مازن رو به تاکید کردن رو نه تولید، این در همون راست است. یعنی جدای از دانش بنیان هم نیست.
بله.
اون دانش بنیان هم یه بخشی از تولیده در کشور دیگه. اما عرض کنم خدمت شما، پس باید ابتدا اقتصاد تبدیل بشه از اقتصاد سوداگرانه تبدیل بشه به اقتصاد در واقع تولید محور.
بله.
که اون موقع دیگه حرکت در مسیر تولید به شرکت دانش بنیان زدن معنا پیدا می‌کنه. اتفاقات خوبی در حوزه بیمه اجتماعی، بیمه تامین اجتماعی شرکت دانش بنیان، حق بیمه قرارداد شرکت دانش بنیان رخ داد. خب سازمان واسطه کلی کشور ورود کرد، یه سری در واقع انفعال‌های صورت می‌گرفت، یه سری اشکالات وجود داشت تو این عرصه تو بحث بیمه که خب هم سازمان واسطه کلی کشور ورودش ورود مختنمی بود، هم یه پیگیری‌هایی که حالا انجام شد مجموعاً میشه گفت که بهتر شده وضعیت حق بیمه قرارداد شرکت دانش بنیان، ولی هنوز به نظرم می‌شود تو این موضوع مانور بیشتری داره. تو بحث مالیات هم که خب قانون جشن دانش بنیان یه سری مالیات‌های جدیدی تعریف کرد، تو بحث مالیات‌های در واقع شرکت‌ها و کارخانجات صنعتی که تقریبا در واقع میتونه گفت راهگشا، ولی به نظرم یه کار بزرگ و مهمی هنوز مونده رو بحث مالیات‌های شرکت دانش بنیان. کنن فقط از شرکت دانش بنیان نیست، کلا شرکت تولیدیه که ما باید در واقع بیشتر به این موضوع ورود بکنیم، چون در واقع یه مقداری موضوع هنوز گنگه، هنوز یه مقداری اذیت کننده هست.
یعنی الان از شرکت دانش بنیان مالیات میگیرن یا نمیگیرن؟
بله بله، شرکت دانش بنیان رو ببینید، شرکت دانش بنیان دو دسته هست.
بله.
یکی نوع یک هستن، یکی نوع دو هستن.
بله.
نوع یک ها سطح فناوری بالاتری دارن، ولی معمولاً در واقع اینا سطح فناوریشون هم سطح فناوری خب خیلی قوی هست، خیلی بالایی هست، اینا مالیات نمیدن. ولی نوع دوها با وجود اینکه شرکت دانش بنیان هستن مالیات میدن. من فکر میکنم مثلا آمار دقیق الان متأسفانه جزء ندارم، ولی اون چیزی که تخمینا میتونم خدمتتون عرض کنم، مجموع شرکت های دانش بنیان نوع یک ما که معاف از مالیات هستن 1000 تا نیست. یعنی از مجموع 8000 تا شرکت کلا 1000 تا نمیشن اونایی که معاف از مالیات هستن. بقیه خب مکلف به مالیات هستن، حالا بر اساس اون اسناد مالیاتی که دارن. عرض کنم خدمت شما که تو این عرصه به نظرم باز کارهای بسیار بیشتری میشه انجام. اما یه نکته‌ای که به نظرم لازم انجام بشه، اون خیلی مؤثر و مفید و کارگشاست، اون راهبری تولیدات دانش بنیانه. راهبری تولیدات دانش بنیان یعنی چی؟ یعنی این که ما بیاییم به اون تولید دانش بنیان جهت بدیم، که این جز اون وظایفیه که در واقع شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان که در واقع بر اساس ماده 8 قانون جهش تولید دانش بنیان شکل گرفت، تقریبا میشه گفت به جای شورای عالی علوم تحقیقات فناوری اومد
بله
و وظیفه سیاست گذاری و راهبری حوزه دانش بنیان کشور رو دست گرفت که دبیرخانه‌اش هم معاونت علمیه. این به نظرم این وظیفه خیلی وظیفه سنگینی خواهد بود برای این شورا. یعنی باید بیاد این از این پس اون پایهای لرزان اقتصاد دانش بنیان رو تثبیت بکنه. تثبیت کردنش چجوریه؟ تثبیت کردنش به نظر من مهمترین موضوع در حوزه اقتصاد دانش بنیان این هستش که شما در حوزه اقتصاد دانش بنیان بازارسازی بکنید. بازارسازی توسط کی؟ توسط خود دولت. ببینید رئیس همین شورا که من خدمتتون عرض کردم رئیس جمهوره. 4 نفر از نمایندگان مجلس توش هستن.
بله.
و وزرای مهمی هم توش هستن. خب اینجا باید تصمیم گرفته بشه که بازارسازی جدی برای شرکت‌های دانش بنیان انجام بشه. بازارسازی جدی از چه طریقی انجام میشه؟ از این طریق که دولت نیازمندی‌های خودش رو از طریق بازار شرکت‌های دانش بنیان تأمین می‌کنه.
بله.
چطور میشه تأمین کرد؟ ابتدای مطلب لازم هست دولت نیازمندی‌های خودش رو مشخص و دقیق بکنه. در مرحله بعدی توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان رو دقیق بکنه. بعد بیاد پلی بین اینها بزنه.
بله.
که در واقع بین اون نیازمندی‌های خودش و در واقع
تولیدات
دانش بنیان یه پل ایجاد کنه. بله. البته الان بروکرها در دنیا تحت عنوان کارگزاران فناوری که الان معادل فارسیش میشه کارگزاران فناوری، اینها دارن این کارو میکنن در دنیا. یعنی میان بین اون نیازمندی‌ها و در واقع من اصخایه میکنم یه نادار
خیلی
که سالت دارم که شاه میاره
خیلی عوض میخوام من بعد موقع مزاحمتون شدم.
نه شما بعد موقع مزاحم نشدم. من یه نادار تا الان خودش بهتر شدم ولی
خدا رو شاگر الحمدلله
بعضی وقت فشار میاد به هم اصخایه میکنم.
خواهش میکنم
دو سه ثانیه یه نفسی
خواهش میکنم. بزرگواری
عرض میکردم این بحث تولیدات دانش بنیان رو باید راهبری بکنه دولت با موضوع در واقع همین شورای که خدمتتون عرض کردم. یعنی با توجه به پتانسیل قانونی و ظرفیت قانونی که وجود داره میشه این کارو کرد.
بله.
خب بزرگترین مصرف کننده در بازار ایران دولت.
بله.
همین الان شرکت های دولتی که بیشتر از 50% سهامشون در دست دولت هست، همین امروز 1/3 تولید ناخالص داخلی ایران رو دارن در واقع تولید میکنن. یعنی همین امروز دولت از طریق شرکت های خودش 1/3 کل اقتصاد ایران در دستان خود دولته. حالا این جدای از بودجه عمومی کشوره. یعنی من فقط بودجه شرکت های دولتی رو گفتم.
بله.
که شما ببینید یک عدد عجیب و غریب در واقع سال قبل، چیزی در حدود سال قبل در حدود 2200 همت بود.
بله.
2230 همت بود. 2230 هزار میلیارد تومان که در واقع امسال این عدد تقریبا چیز در حدود 3000 همت هست. این خب خیلی ظرفیته. حالا خود بودجه عمومی دولت که خب بخشای هزینه‌ای درش هست، بخشای عمرانی درش هست. خب یه 320 هزار میلیارد ما بودجه عمرانی داریم و یه بخشی باز از بودجه هزینه‌ها دوباره تو بحث هزینه‌های دستگاه اجرایی داریم. ما در سال 1401 به طور مشخص چیزی در حدود بیش از 20 هزار میلیارد تومان بودجه پژوهش و فناوری داشتیم که برای در واقع وزارتخانه ها و شرکت های دولتی بود، یعنی عمدش برای وزارتخانه ها بود، یعنی دستگاه اصلی بود. ولی میخوام خدمت شما این رو عرض بکنم که پس دولت اگر بخواد حجم به حجم بزرگی از اقتصاد که در دست دولته و بزرگترین مصرف کننده هم خودشه، تازه اینهایی که من خدمتتون عرض کردم جدای از نهادهای عمومی غیر دولتی مثل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد مستضعفان، اینها رو باید بیاره پای کار و اینها رو به صورت جدی و منظم و منسجم با استفاده از یک رصد و پایش مستمر. ببینید من حالا نمیخوام واقعا انتقاد این شکلی بکنم، ولی همایش برگزار کردن و جلسه برگزار کردن بدون خروجی مشخصی که منجر به قرارداد بشه بین یک شرکت دانش بنیان با یک دستگاه دولتی، این فایده ای نداره. حالا ما بیایم هزار تا همایش هم برگزار بکنیم، بیایم هزار تا جلسه هم بذاریم، دعوت بکنیم شرکت دانش بنیان تو چی میگی، حرف حساب چیه، چی تولید میکنی، بعد آخر سر هیچ اتفاقی نیفتاد. یا مثلا کلا برای یه دستگاهی که حالا ما نمیتونیم متاسفانه خیلی از اعدادو ببینیم، ولی خب برای یه دستگاهی که هزاران میلیارد تومان درآمد داره شما نگاه میکنید حجم قراردادهایی که باشه که دانشگاه میبنده اصلا قراردادهای آنچنانی نیست، خیلی کم، خیلی اندک. ضمن اینکه ما خود این رصد و پایش داده‌ای قراردادهای شرکت دانشگاه با دستگاه دولتی رو هم خیلی متاسفانه توش اطلاعات دقیقی نداره. اینم یه مشکلیه که باید حل بشه. اگر ما این نمیگم ظرفیت دولت رو بیاریم وسط، خیلی کارهای بزرگی میشه انجام داد و الان هم در واقع این اتفاق مهمیه. خب دغدغه رهبری پارسال مطرح شد، امسال هم در بحث رونق تولید باز پیوستش میشه بحث دانشگاه‌ها رو مطرح کرد. اون چیزی که نقشه ذهنی مقام معظم رهبری برای شکوفایی اقتصاد در ایران، حتما شرکت دانشگاه‌ها جزو اصلی ترین بخش هاش هست که میخواد بهره وری رو ببره بالا با در واقع کاهش مصرف منابع به ویژه منابع طبیعی مثل آب و در واقع منابع طبیعی دیگه که میخواد بهره وری بالا باشه، بازدهی بالا باشه و ما در اقتصاد جهانی که امروز داره گذار میکنه به یک اقتصاد فناور حرفی برای گفتن داشته باشیم. این رو باید دولت انقلابی، دولت 13 بیاد از طریق در واقع یک مجموعه منسجم پیگیری و پایش بکنه و براش نقشه راه تعریف بکنه. یعنی بگه ما امروز در وضعیت اقتصاد این هستیم، اینجا وایسادیم، وضعیتمون فعلیمون اینه، تو بحث دانشگاه اینجاییم، تو بحث در واقع همکاری به دانشگاه دستگاه جای اینجاییم و باید برسیم به اینجا، مثلا به نقطه مطلوب. این نقطه مطلوب برای هر وزارت خونه یه نقشه راه جدا میخواد، یعنی یه ترسیم نقشه راه کلی ما میخوان که در کلیت قالب دولت قرار بگیره، ولی برای هر وزارت خونه شما نقشه راه متفاوتی لازم دارید چون وظایف وزارت خونه متفاوته. شما برای وزارت اقتصاد که در حوزه بانک و بیمه فعالیت میکنن و مثلا گمرکات رو داره و غیره، خیلی متفاوت نقشه راهش خیلی متفاوته با وزارت جاکشاورزی، با نمیدونم وزارت علوم، با وزارت بهداشت. اینا هر کدوم یه نقشه راه جدایی میخوان. ولی این نقشه راه ترسیم بشه. ما الان من اینو صادقانه عرض میکنم، یکی از مسائلی که داریم مثلا خودمون نمیدونیم کجا وایسادیم چون اصلا اطلاعات قراردادها خیلی منسجم نیست. خیلی دقیق نمیدونیم شرکت دولتی اصلا چقدر با دانشگاه‌ها مراوداتشون چقدر. خب وقتی اینها مشخص نباشه ما نمیتونیم یه وضعیت خوبی هم ترسیم بکنیم چون اصلا از وضعیت موجود خبری نداریم. و ان شاءالله اگر این اتفاقات بیفته میتونیم بگیم بله اون پایه‌های لرزان دیگه تثبیت شده، یعنی پایه‌های لرزان اقتصاد در کشور میشه پایه‌های تثبیت شده و اون موقع ما میتونیم بگیم بله ما در اقتصاد فناور دنیا نقش مهمی داریم، تو بحث بازاررسانی نقش مهمی داریم. خب ببینید الان یکی از دلایلی که ما میایم رو بحث اقتصاد تو بحث دولت و خرید دولتی تاکید میکنیم برای بحث فناوری علتش همینه، چون ما الان تحریمیم و الان خیلی از بازارهای جهانی هم برای ما بسته است. پس فعلا باید از پتانسیل دولت استفاده بشه تا این شرکت دانشگاه جون بگیرن، بعدم ان شاءالله به حول و قوه الهی اگه بتوانیم بازارهای جدیدی رو در دنیا ایجاد بکنیم و در واقع دسترسیامون رو بیشتر بکنیم. حالا یه سری اتفاقاتی داره میفته در حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایه، میتونیم اون موقع در واقع خیلی بیشتر در واقع این محصولات رو به صادرات این محصولات هم توجه بیشتری داشته باشیم. ولی فعلا من نظرم بحث استفاده از ظرفیت‌های دولتی و عرض کنم خدمت شما ظرفیت‌های خرید دولتی برای بحث فناوری خیلی مهمه، چون صادرات رو زمانی میشه انجام داد که یه شرکت حداقل تو بحث تولید داخلش یه حرکت‌های خوبی کرده، بازار داخل رو حضور فعالی داره، اون موقع میاد به بازار صادراتی فکر میکنه. ولی شرکتی که اصلا تو بازار داخل هیچ نقشی نداره نمیتونه خیلی بیاد تو بازار صادراتی حرفی برای گفتن داشته باشه.
بله دست شما درد نکنه، خیلی عالی بود، ممنونم از این اطلاعات دقیق و پویای شما، ممنونم جناب پاشایی، اذیتتون کردم، مریض احوال هم بودید، التماس دعا جانم.
بزرگوارین، سلامت باشید، همچنین لطف بکنید
حتما میفرستم براتون.
آره
حتما میفرستم براتون.
آره دستم
چشم. همچنان
ایتا به قبلا مصاحبه بوده که ارسال نشده،
چشم نگاه میکنم اگر چیزی بود که ارسال نکرده بودم حتما در واقع ارسال میکنم براتون. ممنون، سلامت باشید، التماس دعای فراوان، خدا نگهدارتون، خدا حافظ.